بسم الله الرحمن الرحیم. دین فقط شامل اجرای یک سلسله قوانین و شامل یک سلسله عقاید نیست. بله، عقاید دینی محترم، احکام هم اموری لازم به مثابه اسکلت ساختمان دین هستند. در زلزله ها اینها نگه می دارن فروپاشیدن این خانه رفیع رو. خب، اما دین یه بخش دیگری داره که این بخش نباید مورد غفلت قرار بگیره. این بخش مورد اهتمام جدی قرآن هست. این بخش اگر مورد توجه قرار نگیره، دین جاذبه ای نخواهد داشت. این بخش اگر مورد ترویج قرار نگیره، دین بیمزه، تلخ، تحمیلی جلوه خواهد کرد. قسمتی که در دین وجود داره و کسانی که دینداران حقیقی هستن اون رو میچشن، چه بسا نمیتونن به کس دیگه منتقل کنن، چون ادبیات لازم برای این بخش جذاب دین تولید نشده. اکثر کتب دینی یا پاسخ به شبهه است یا اثبات حقایق دینی است در موضوعات متنوعی که در اصول عقاید لازمه، یا بیان احکام الهی است در افعالی که باید انجام بدیم. این بخش مورد غفلت، بخش هیجانی دین، بخش سرورآفرین دین. به تعبیر دقیق تر، ما حالا یک هیجان از بین هیجانات دینی رو بخوایم نام ببریم که امشب به مناسبت پاسداشت این شهیدان عزیز شاه چراغ هم در این باره کمی صحبت کنیم، مفهوم شوق هست. ممکنه اصول عقاید شوق آفرین نباشه، ممکنه احکام دین وقتی بیان میشه شوق آفرین نباشه، ولی آیات قرآن تلاش جدی دارن برای شوق آفرینی. یک کتاب معرفتی باید شوق آفرین باشه، بیتاب کنه انسان رو. مردم وقتی به مسلمان‌ها نگاه میکنن، اگر مسلمان‌ها شوقی درشون نباشه برای دینداری، برای اهداف دینداری، از این دین بیزار میشن و حقشونه که بیزار بشن. میگه آقا شما این همه خودت رفتی مسجد، چی گیرت اومده؟ از قیافت معلومه، نه شوقی، نه سروری، نه هیجانی. نمیاد مسجد، حق داره، مسجد میشه مال پیرمردهای بی شوق. شوق خیلی اهمیت داره. حالا گفتیم مسجد، بذارید این روایت رو من عرض کنم. امام رضا علیه السلام در کلام طولانی که یک قسمتش این هست، میفرماید من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازد و مشتاق ملاقات خدا نباشد، مشتاق ملاقات خدا نشود، خودش را مسخره کرده است. شوق کجای دین ماست؟ ممکنه بگیم بله، اصل و اساس همون اصول عقاید است و فروع دین و احکام. خب اینها چگونه باید بیان بشود که شوق آفرین باشد، انسان همین احکام رو بره عمل بکنه؟ اینها چگونه باید معرفی بشود که اون اصول عقاید لذت بخش بشه؟ قرآن کریم میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب قرار میده، آدم دوستش داره و زیبا قرار میده دین رو در جان آدمی. آدم لذت میبره از شکوه و زیبایی دین. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا یه کاری میکنه از کفر آدم حالش به هم میخوره، از فسوق و عصیان آدم حالش به هم میخوره، احساس کراهت، اشمئزاز میکنه. دین یک امر هیجانی است، هیجاناتی مثل شوق، هیجانی مثل نفرت، حتی هیجانی مثل غضب، اینها رو آدم پیدا میکنه. هیجانی مثل ترس در انسان ایجاد میکنه، خوف از خدا. البته ترس از خدا استرس زا نیست، آزاردهنده نیست. شوق دیدار ایجاد میکنه. کسانی که شوق ملاقات داشتن این مملکت رو حفظ کردن. شهیدان ما در وصیت نامه هاشون معلوم شوق ملاقات خدا داشتن. اینا رو تو کتاب های اصول عقاید پیدا نکردن. کجا پای یک منبری نشستن، کتابی خواندن که کم گیر میاد؟ آیا فطرت اونها گواهی داد؟ سخنان امام گواهی داد و اونها رو راهنمایی کرد؟ چه کرد؟ نمیدانم. شوق در دین، بدون شوق دینداری فایده نداره، نه اثر مثبت اجتماعی و جهانی داره، نه در وجود خود فرد اثر میگذاره. مثل اینکه دارویی شما بخوری بعدش یه چیزی بخوری که اثر دارو رو از بین ببره، وقتی دارو رو بخوری که اثر نداشته باشه. من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. در روایتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید شوقوا انفسکم الی نعیم الجنه تحب الموت. میفرماید خودتون رو مشتاق نعیم جنت قرار بدید، اون وقت چی میشید؟ علاقه پیدا میکنید به مرگ و تم قتل حیات. از زندگی دیگه بدت میاد، دوست داری بری، نه این بد آمدن، بد آمدن افسرده های ناشکر است که از سر ناشکری و از سر دل مردگی از زندگی بدشون بیاد، شکست خورده، حالا دیگه میخواد از این دنیا بره خودکشی بکنه. نه، شوقوا انفسکم الی نعیم الجنه. اولیاء خدا یه جوری شوق به بهشت خدا نشون میدادن در هنگام قرائت قرآن، در هنگام دعا، که آدم تعجب میکنه مگه بهشت چه خبره؟ تازه اولیاء خدا که از بهشت عبور کردن، به صاحب بهشت مشتاقن، ولی یه جوری با نعمتهای بهشتی خدا برخورد میکنن. من خودم رو عرض میکنم، والا ما اینقدر بهشت رو معتقدیم و تشویقم میکنیم، ولی خودمون اینقدر شوق نداریم. باغ دیگه، نهر دیگه، میوست دیگه، خوردنی ها مرغ دیگه، چیه مثلا؟ ما نمیفهمیم که شوق نداریم، دل سالم نداریم که شوق نداریم. نعمتی که خدا طراحی بکنه مگه شوق برانگیز نیست؟ شوق اگر نباشه، یکی از جنبه های روانشناختی دین اینه، از دین و حبورون فرمود، دین سروره، سرور آفرینه. دین صرفا این نیست که شما ظلم نکن به کسی، دین صرفا این نیست که شما منافع حد اقلی دنیا و آخرت خودتو تأمین کن. دین مثل قوانین راهنمایی رانندگی نیست. آدم پشت چراغ قرمز میسته، خب دیگه ایستادیم دیگه، دیگه شوق که برش نمیداره، وای من پشت چراغ قرمز ایستادم، از چراغ قرمز عبور نکردم، بعد چراغ صبر میشه آدم عبور میکنه. قانونه دیگه، قانون یه امر حد اقلی در زندگی انسان. از چراغ سبز رد شدی، و دیگه بشکن زدن نداره دیگه، سبز شد رد شدی دیگه، ورود ممنوع نرفت، خب نرفت، ورود آزاد بود رفت. خب حالا چی مثلا؟ این زندگی بی شوق، بی سرور، بی نشاط، دین این نیست. دین سرور آفرینه. فرمود متقین این گونه هستن، دائما نشاط و دائما نشاط دارن، دائما نشاط دارن. بنده پیشنهاد میکنم اگر حالا مسجد محلتون یه جوریه که در اون مسجد شوق فوران نمیزنه، اون مسجد نرو، یه مسجد دیگه برو، خرابت میکنن. مؤمنین نمازخوان دل مرده دینت رو نابود میکنن، برو یه مسجد دیگه. آقا بین نمازخونها شما تفاوت قائل میشی؟ بله تفاوت داره. اینجوری نیست الان دیگه، قدیم نیستش که اگه کسی نماز خوند آدم حلوا حلوا کنه رو سرش بذاره. نه، ما الان چی میخواییم مشکلمون رو حل بکنه؟ مشکلاتی که باید در جهان بشریت حل بکنیم. شما 1000 رکعت دیگه روزانه نماز بخوانید، تکانی در جهان نخواهید داد. خب نماز خونده دیگه، بیکار بوده رفته 1000 رکعت نماز خونده، چیکار کنم؟ ولی 2 رکعت نماز با شوق بخوانی جهان تکان میخوره. میگن آه چه خبره، چه خبره، این عشق میریزه، دلها تکون میخوره، جهان آماده دین تو میشه. حالا شما نگاه کنید در سوره توبه ویژگی منافقین میفرماید ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. نماز نمیخونن مگر اینکه کسالت دارن، با کسالت نماز میخونن، بی شوق. منافق است او. الله اکبر. ولا ينفقون، انفاق نمیکنن مگر اینکه شوق ندارن، الا وهم کارهون، با ناراحتی، با کراهت انفاق میکنه. این منافق است. بابا انفاق میکنه، حالا ولمون کن بذار انفاقش رو داشته باشه. اینا که دیگه ویژگی های آدم هایی است که کفرشون رو پنهان کردن. شوق باید. آقا چیکار کنیم؟ ما حالا به اون حد از معرفت نرسیدیم که نمازمون رو اونقدر با شوق بخوانیم. در دین چه داریم که شوق برانگیز باشد؟ بیاورید دوستان من، سروران من، در دین چه داریم شوق برانگیز باشد؟ به مساجد بیاورید. چیکار کنیم؟ میز پینگ پنگ بذاریم؟ موسیقی بگذاریم؟ چیکار کنیم؟ چی شوق برانگیزه؟ بیاوریم. حسین، ذکر ابا عبدالله، روزه حسین علیه السلام، اون شوقی که در انسان، اون هیجانی که در انسان ایجاد میکنه، اون انقلابی که در دل ایجاد میکنه، لذتی که انسان میبره، این چه رسم زشتیه کنار نمازهاشون مردم تو مساجد روزه نمیخوانن؟ قرآن را گرفتن که نماز خواندن قرآن مؤدبانه است، عطرت را رها کردن که حسین علیه السلام در رأس ذکر عطرت است. این مساجد مال ما نیست، فرهنگ ما عطرت از قرآن جدا نیست، فرهنگ مسجد ما نیست، فرهنگ مساجد دیگری است که حسین را سر از بدن جدا کردن و نمازشان را خواندن که قضا نشود. این فرهنگ اون مسجده. اون وقت شما میبینید که در مسجدها موکب نمیزنن، قضا بدن، چایی بدن، موکب نمیزنن. میگه چه خبره؟ مگه چیه که ما خواهیم موکب؟ مگه اینجا اربعینه؟ چرا اربعین را به مسجد نیاوردیم؟ چرا ذکر؟ یا آقا مگه هیئتی که قضا بدیم؟ آها خب مسجد رو هیئت کن. چرا به حسین راه ندادی که بیاید به مسجد شما؟ چیز عجیبی من عرض نمی کنم. شوق لازمه، جز با حسین نمی شود مشتاق شد، با حسین باید شوق را آغاز کرد. حسین علیه السلام اوج شوق دینداری ماست، پس ذکر حسین بکنیم. ما که محتاج تریم. امام زمان ارواحنا له الفدا می فرماید ولا اندبنک صباحا و مساء، صبح و شب برای تو گریه می کنم. این 40 شوق برانگیز را سجده شکر به جا بیاوریم که خدایا نعمت 40 شوق برانگیز را به ما عنایت کردی. چرا میان شاه چراغ دو مرتبه است بتونن دیگر حرم ها رو هم میان، بتونن یک نفر از شما زائران مشتاق حضرت معصومه را هم زنده نمیگذارن، بتونن نمیگذارن کسی به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام برود. بزرگترین حرکت تروریستی را در عالم انجام دادن که از حرم زینب و رقیه شروع کنن سلام الله علیهما و به حرم حسین و امیرالمؤمنین برسن. چرا میخواهند حرمها را نابود کنند؟ مساجد را نمیخواهند نابود کنند، حرمها را میخواهند از بین ببرند. چون حرم محل شوق برانگیزی است، محل شوق مشتاقان زیارت است. الان شما میای حرم اصلا یه حال دیگه ای داری، فرق میکنه با یه مسجد معمولی. ما البته مساجدمون رو هم باید شعبه حرم قرار بدیم، محل ذکر اولیاء خدا باشه میشه حرم دیگه، شعبه حرم میشه، نمایندگی حرم مطهر اهل بیت، مسجد مثلا این مسجد آن مسجد. فرمود محل روزه خودش حرم دیگه، کسی رفت روزه آمد. چرا میان حرم ها رو میخوان از بین ببرن؟ اگر نیروهای امنیتی ما تلاش وافر نمی کردن، ما همین امسال محرم شهدای فراوانی داده بودیم. چرا میخوان حرم ها رو از بین ببرن؟ محل شوق رو میخوان از بین ببرن. و بعد چه کسانی در این راه به شهادت میرسن، مشتاقان ملاقات خدا به شهادت میرسن. همین اولین شهیدی که در شاه چراغ به شهادت رسید، از احوالاتش به من میگفتن، اصلا گزیده شده، انتخاب شده است. در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، روبه صفتان زشت خو را نکشن، مشتاقا رو میبرن، هر کسی رو نمیبرن. چقدر شهادت خودش شوق برانگیزه. اصلا شما شهید میبینید یه دفعه حالتون منقلب میشه. همین شاه چراغ عزیز امامزاده عظیم الشان یه رونق دیگری از سال گذشته در حرم افتاده است. شهادت شوق برانگیز است. الله اکبر. در دوران دفاع مقدس میدیدیم یه شهید میآوردن، شوق برای جهاد، شوق برای شهادت افزایش پیدا میکرد. شوق کدام قسمت دین است؟ بگم روبنا، سخن به گزافه گفتم. بگم زیربنا، اهالی اصول عقاید و احکام میترسم بگن نه، زیربنا، زیربنای روح انسان است شوق. انسان ها با شوق میرن سراغ دین. اگر شوقشون رو جایی دیدن که تحریک میشه، شوقشون برانگیخته میشه، بعد شروع میکنن مبانی رو مطالعه کردن. اصول دین چند تاست؟ نمیدونم چند تاست، ولی اصل اول شوق است و نشاط. بنده در اردوهای آغاز حوزه علمیه معمولا به طلبه ها این رو عرض میکنم، مهمترین ویژگی که یک طلبه باید داشته باشه چیه؟ و طلبه هایی که تازه میخوان بیان طلبه بشن، یکی میگه علمه، یکی میگه خودش عمل بکنه، یکی میگه با تقوا باشه، یکی میگه با معرفت باشه. من همیشه میبینم که دقیق جواب نمیدن. حالا سلیقه بنده اینه، میگم اولین ویژگی که یک طلبه باید داشته باشه نشاط. که آقا این دین، شمایی که عالم دینی هستی چقدر خوشبخت کرده، شما الان خیلی خوشبختید، ببینم نشاط تو، ببینم سرزندگی تو رو، ببینم انرژی و هیجان مثبت تو رو. آقا اصول عقاید درست، احکام کارای خوبیه، باشه اینا هم درست، من اینا رو انجام بدم تازه میشم مثل شما. اگه شما روحیه مرده ای داشته باشی، میخوام 100 سال سیاه دیندار نشم، تمام میشه، همه آیات قرآن رو اثرش رو از بین بردی. امام حسین علیه السلام فرمود کاری که مشتاقانه انجام نمیدهی روش حساب باز نکن. شوق، شوق جلوه جذاب دین ما هست، اما نه فقط جلوه جذاب دین ماست، بلکه نشان دهنده حقانیت دین ماست. نشان دهنده حقانیت این دین، دلائلی که متکلمین در اصول عقاید می آورند نیست، لااقل فقط نیست. نشان دهنده حقانیت دین ما تطابقش با فطرت انسان است که بیدار وقتی شد این فطرت، شوق در او ایجاد می شود. اتفاقا مهمترین دلائل کلامی ما هم دلائل فطری است. اگر این همان است که من می خواهم، ما یک کلاس آموزش اصول عقاید داریم در قرآن که همین منوال رو داره. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یه درس اصول عقاید تو قرآن میده، بعد به ستاره نگاه میکنه، میفهمد این خدای منه، چقدر با شکوهه. ولما افل قال انی لا احب الافلین. وقتی غروب میکنه، مثلا ستاره غروب میکنه، خورشید، میگه نه، من این خدای من نیست، من دوست ندارم غروب کننده رو، من خدایی میخوام که دوستش داشته باشم، یعنی خدایی که شوقی در من برانگیزاند. او شوق مرا کشت چون غروب میکند. الله اکبر. از این کلاس اصول عقاید حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، کاش به این منوال درس عقاید داده بودیم. آخه علما بعضی از اوقات در 1 میلیارد انسان یه نفر دو نفر پیدا میشه مرض داره، شبهه ایجاد میکنه، آخرش هم قانع نمیشه. معمولا علما جواب دادن به اونو تبدیل میکنن به یک گزاره کلامی با کلی استدلال، بعد میگن همه تون اینو یاد بگیرید. آقا ما تو عمرمون نزد ذهنمون اون شبهه رو تولید میکنه، نه یه همچی آدمی رو میبینیم، ببینیم اما آدم حساب نمیکنیم، ولمون کن تو رو خدا. میگه نه همه تون اینو یاد بگیرید. مردم عموما چی میخوان؟ شوق میخوان. برای چی میرن فوتبال؟ برای چی میرن دنبال هر چیزی در دنیا، خوب یا بد، مجاز یا غیر مجاز؟ برای اینکه یه شوقی درشون ایجاد بکنه. و شما بگو دین تو شوق برانگیزتر است. اینو ثابت کن، اینو تبیین کن، اینو نشون بده، اینو نمایش بده. مقام معظم رهبری هوشمندانه بیشترین کتاب‌هایی که تقریض می‌فرمایند چیه؟ کتاب‌های خاطرات شهداست. شوق برانگیزه، انسان می‌سازه. شهدا انسان سازن. حضرت امام فرمود 70 سال عبادت کردی، یه بار وصیت‌نامه اینا رو مطالعه کن، چون وصیت‌نامه‌های شهدا شوق برانگیزه. واقعا خدا دشمنای ما رو از احمق‌ها قرار داده. دیگه کم کم داریم، اولها خوشحال می‌شدیم دشمنامون اینقدر احمق بودن، الان دیگه داریم افسردگی می‌گیریم از شدت حماقت دشمنانمون. میای در من حرم ترور می‌کنی، خب این حرم شلوغ‌تر میشه، دل‌های همه متوجه میشه. میگفتش که من اینقدر اصلا انگیزه نداشتم برم شیراز زیارت شاه چراغ، با این شهادت‌ها که اتفاق افتاد چند بار تا حالا رفتم، خبری هست اونجا؟ این امامزاده عظیم الشان چه دل آتشینی داشته ما نمیشناختیم، از بین زائرانش جزء شهدا انتخاب میکنن. الله اکبر، چه شوقی، چه سروری، چه بهجتی. خدا دشمنای ما رو از احمق ها قرار داد. اول انقلاب ما، برای اینکه انقلاب ما تثبیت بشه، جنگ رو به ما تحمیل کردن. 250,000 بهترین های ما رو شهید کردن. ما تا ابد از این انقلاب دست بر نداریم. دیگه دشمنان ما اینقدر احمقن. بعد دیدم دشمنان ما خودمون انقلاب رو نمیتونیم صادر بکنیم، اومدن تروریست های داعشی رو درست کردن، به حرم ها حمله کنن. بزرگترین ارتش بین المللی منطقه‌ای شکل پیدا کرد که ناتو 1% این ارتش رو نداره. بعدم ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودش به میدان آمد، دید ما لایقیم 40 را برقرار کرد، دلها را بیدار کرد و متحول کرد و بزرگترین همایش نمایش شوق در 40 ابا عبدالله الحسین به جهانیان عرضه شد. ابدا جهان تاب مقاومت در مقابل ما را ندارد. بگی من عبادت دارم در دین خودم، میگه منم تو دین خودم عبادت دارم. بگی مسجد دارم، میگه منم کلیسا دارم. بگی من اخلاق دارم، میگه منم اخلاق دارم. بگی من حرمت گذاری برای پیامبرم دارم، او میگوید منم برای پیامبرم و برای پیامبرانشان صاحبان ادیان حرمت گذاری دارن. بگی من حلال و حرامی دارم، میگوید ما هم حلال و حرامی داریم. بگو من حسین دارم، همه ی عالم ساکت میشود. بگو من 40 دارم، همه ی عالم مات و مبهوت در مقابل شما میمانند. آقا ابا عبدالله الحسین خودش شوق برانگیزتر از همه عوامل دینی است. اما برای عربینی ها عرض کنم، میفرماید فمن زارهم رغبتن فی زیارتهم و تصدیقا لما رغبوا فیه. امام رضا علیه السلام درباره زیارت امام حسین و دیگر روایات میفرماید این همه ثواب برای زیارت برای کسی که رغبتن زیارت کنه، با شوق زیارت کنه. ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین با شوق محقق میشه، برکات زیارت ابا عبدالله الحسین با شوق فراهم میشه. لذا الان که در 40 تو میتونی پیاده روی کنی، در پیاده روی شوق خودت رو نشون بدی، شوق غلبه پیدا کنه بر خستگی پای تو، شوق غلبه پیدا بکنه بر گرمای هوا، شوق غلبه پیدا بکنه در بیابان گردی تو. این شوق وقتی بیدار شد خودش را نشان داد، ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین برای تو به صورت کامل محقق میشود. ببینید دوستان من، من یک روایتی رو که کمتر خوندم، حالا خیلی روایت‌های 40 رو من مکرر قرائت می‌کنم برای سروران خودم. این روایت رو ببینید، می‌فرماد لو یعلمون ما فی زیارته من الخیر و یعلم ذلک الناس لقتتلوا علی زیارته. اگر مردم بدونن زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چقدر ثواب داره، می جنگن برای رفتن به زیارت. یعنی اینقدر شوق برانگیزه. لقتتلوا علی زیارته بالسیوف و لباعوا اموالهم فی اتیانه، و همه اموال خودشون رو خرج راه زیارت ابا عبدالله الحسین میکنن. آفرین به مردم خونگرم عراق، به موکبدارانی که همه هستی خودشون رو لب جاده در مقابل زائرین قرار میدن و از زائرین تمنا میکنن، شوق دارن که زائرین از غذای اونها تناول بکنن. این که میاد صدها میلیون پرس غذا به زائران امام حسین میده، این شوق رو نشون میده. دوستان من، هر یک از شما چقدر خرج برای 40 کرده اید، شوق خود را به حسین نشان بدهید. دوستان من، معنا نداره در کشور ما گفته بشود الان خرجها و تورم بالا رفته، زیارت 40 خب طبیعتا راه رفت و آمد قیمتش بالا شده، یه عده‌ای نمیتوانند. آنها که میتوانند شوق خود را برای زیارت با کمک کردن به آنها که نمیتوانند نشان بدن. اگر کسی بداند خرج کردن برای زیارت حسین چه اثری دارد، همه هستی خود را می‌دهد. بنیاد بین المللی 40 تأسیس شده زیر نظر جمعی از علما، ثبت نهاییش صورت بگیره حتما خودشون رو در این سایت ها و اینها معرفی خواهند کرد. این بنیاد بنا داره که نگذاره جوانی، دانشجو، طلبه یا دانش آموز میخواد بره 40، پولش کمه، از 40 جا بمونه. پول بدن مردم به عشق زیارت حسین، به شوق زیارت ابا عبدالله الحسین. منحصر به اینجا هم نیست، هر کجا، هر کسی رو میتونی. جوونی رو دیدی، بهش بگو که تو 40 نمیری؟ نه من پول ندارم، گرفتارم، مثلا 3-4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، دستگی به مسافتی که باید تا مرز بره خرجم میشه، ندارم، او بهش بده بره. شوق تو به حسین کجاست؟ تو اگر شوق به حسین نداشته باشی و زیارت حسین، شوق به هیچ کجای دین نخواهی داشت. معنا نداره. برای امام حسین کسی مال برای خودش نگه نمیداره. میفرماید اگر بدانید زیارت ابا عبدالله الحسین چه برکاتی دارد، همه هستی خود را خواهید داد. وقتی یک طلبه جوان، یک دانشجوی جوان، دانشجوها خصوصا، یک دانش آموز به ویژه میخواد بره کربلا، پدر مادرش ندارن بدن، خود دانشجو از کجا درآمد داره؟ فعلا پدر مادرش هزینه‌شو میدن، بعد بخواد به خاطر این محروم بشه. گناهش گردن ماست که بتونیم چند نفر رو بفرستیم. میفرماید اگه کسی در روایات کسی رو بفرسته به زیارت، مانند این که یک رزمنده رو تجهیز کرده برای جهاد در راه خدا. چه عبارتهایی تو روایت ها آمده است. وقت اربعین باید محل نمایش شوق امت اسلامی به حسین باشد، یعنی شوق امت اسلامی به امام زمان و ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا. این شوق نباشد یعنی ما مرده ایم، یعنی دین ما حقیقت ندارد. و این شوق باشد زیبایی می آفریند. اربعین آمد، زندگی ها و رفتارها و نگاه ها باید متفاوت بشود. ما چند میلیون نفر هستیم، فوقش امسال بتونیم 5 میلیون نفرمون بریم. این 5 میلیون نفر شاید نیمیشون توانایی داشته باشن برن، نیمیشون اگر توانایی نداشته باشن چی، ضمن این که همه کسانی که میرن اونجا غذا میخوان، صدها میلیون پرس غذا توزیع میشه، این غذاها رو کیا میدن؟ خدا شاهد بعضی از این مردم عشایر عراق یا کارمنده اصلا تو شهر کوفه زندگی هایی دارن از زندگیشون جدا میکنن، غذا میدن به این زائرین، پذیرایی میکنن، آدم خجالت میکشه، شرم میکنه. شده من دیدم زائر بوده از اونجا با گریه تماس گرفته به خانومش، به پسرش، گفته وردار پولای منو، وردار بیار، وردار، من اینجا نابود شدم، رفتم خانه یک عراقی، پنجره نداره برای خونش، در نداره برای اتاقاش، همین پول غذا رو میداد همه اینا رو تأمین کرده بود، بعد این به من غذا بده من خرج نکنم در راه اربعین. شوق خودمون رو نشون بدیم. شهدای شاه چراغ شوق خودشون رو به ملاقات خدا نشان دادن. دشمنان ما کشتن سرچشمه شوق رو هدف گرفتن که شاه چراغ رو مورد هدف قرار میدن. الله اکبر، چه میکنید شما شهدا؟ شوق رو آدم چجوری نشون میده؟ گاهی با حرکت خودش، گاهی با مال خودش، گاهی با فریاد خودش، گاهی با پیاده روی خودش به سوی حرم حسین. وقت بعضی ها تو این پیاده روی، من که هیچ وقت حالا توصیه نکردم، توصیف هم کمتر میکنم چون بچه ها اذیت میشن، بعضی ها فقط پای پیاده نمیرن بلکه پای برهنه میرن. تو روایت ها حرف های عجیبی هست، من نمیخوام مبالغه کنم، والله سخنان اهل بیت در باب پای برهنه رفتن مبالغه آمیز نیست. چه بگویم، اومد به دیدار امام باقر علیه السلام از نزدیکای مدینه که دیگه داشت میرسید، یا نمیدونم حالا چقدر مسافت، از مرکب پیاده شد، پای برهنه آمد، گفت به دیدار مولایم با پای برهنه بروم. وقتی رسید به محضر امام باقر علیه السلام، چه پایی برای او باقی مانده بود، گفت آقا نگاه کن پای منو، به شوق تو آمدم این چنین. حضرت فرمود گله نکن، پای خود را نشان نده، تو نمیدانی چه کرده ای، حرفش هم نزن، اجرت بذار کامل برات باقی بمونه. تو با کسی که شوق او را داری محشور خواهی شد. اصلا گفتن نداره. فکر میکرد خیلی کار بزرگی کرده. یه نفر اومد پیش امام باقر علیه السلام، گویا اینجور که یادم هست، یا امام صادق علیه السلام، گفت آقا همه دنیا رو به من بدن، محبت شما رو نمیدم. اینقدر امام غضبناک شد و ناراحت شد، فرمود چه مقایسه باطلی کردی؟ و آقا میگم همه دنیا رو به این بدن، اینقدر من شما رو دوست دارم، محبتتون رو نمیدم. فرمود اصلا زشت با دنیا مقایسه میکنی محبت ما رو. الله اکبر، امان از این شوق. کیا آمادن شوقشون زیاد بشه برای حسین؟ یک کارگاه الان میخوایم درست کنیم، ولی من میخوام شما مشتاق باشید که این کارگاه رو اینجا راه بندازیم، کارگاه افزایش شوق نسبت به ابا عبدالله الحسین، کارگاه افزایش شوق به زیارت ابا عبدالله الحسین، کارگاه افزایش اشتیاق به اربعین ابا عبدالله الحسین. مردم، دوستان من، بزرگواران، آماده هستید؟ کسانی که مشتاقن شوقشون زیاد بشه، من یک کارگاهی میخوام اینجا راه بندازم در محضر شما. دستاتون رو ببرید بالا ببینم، فدای دستاتون بشم. کیا مشتاقن شوقشون زیاد بشه؟ خب الحمدلله، الحمدلله. خدایا این دستها رو ببین. برای شما میخوام بگم حالا کارگاه ازدیاد شوق به ابا عبدالله الحسین و شوق زیارت. همه آماده باشن، بانوان گرامی آماده بشن. دوستان من، حسین برای اینکه در ما این شوق را ایجاد کند، بچه هاش خیلی کتک خوردن در راه کوفه و شام. 3 ساله او رو تازیانه زدن، چادر زینب خاکی شد، خرابه ها نشستن، بچه هاش گرسنگی کشیدن. حسین هزینه کرد برای این اشتیاق ما. نگذارید خون حسین هدر بره. الان از مجلس روزه میرید، شب شام دارید خونه، الحمدلله قرار گذاشتید با خانومتون، خانواده، برید گم نشن یه وقتی. خب الحمدلله بعد از محرم شد یه شب گرسنه سر به خاک بگذارید. به بچه های حسین قضا نمیدادن. این کارگاه ازدیاد شوق است برای حسین. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. حسین جان من جواب تو رو چگونه بدم؟ من به تعداد دفعاتی که بچه های حسین تو تنهایی زمین خوردن شرمنده تو هم حسین. به تعداد تیرهایی که به بدنت نشست من شرمنده تو هم حسین. به مقدار تشنگی لبهای تو شرمنده هم حسین. به اون لحظه طوفانی که خون علی اصغر را به آسمان می پاشیدی، صدا می زدی هونون علی ما نزل بی انه بعین الله، شرمنده تو هم حسین که تلاش کردی برای ایجاد این شوق، هزینه کردی حسین. هی می گفتن بچه ها رو برای چی می بری؟ در روایت هست، نه مقاتلا، اینا روایته. فرق است بین مقتل و روایت. حالا این روایت ها رو هم جزء مقاتل باید آورد. می فرماید توی راه دیگ قضا می زاشتن، بوی قضا به مشام بچه های حسین می رسید. این بچه های گرسنه چنگ می زدن به دامن عمشان زینب، بعد می گفتن قضا به بچه های حسین ندیم تا گرسنه باشن، رفتیم شهر اینا دست گدایی دراز کنن، بچه های علی خار بشن. ای حسین، این مردمی که دارن گریه میکنن هزینه قضای اربعینی ها رو تأمین خواهن کرد. میلیون ها نفر باشن، ده ها میلیون نفر باشن، اونایی که قضا رو تأمین میکنن این روزه ها رو شنیدن. نمیگذارن، به خدا نمیگذارن وقت ظهر، وقت شب شما گرسنه از مقابل بوکه عبور کنی. مخصوصا کسی با بچه بره، اصلا اجازه نمیدن رد بشه، میگن صبر کن بچت گرسنه نشه، صبر کن، باید بیای اینجا غذا بخوری. تمام شد اون دورانی که بچهای حسین در این راه گرسنگی میکشیدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.